سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت به نشر پروگرام در امواج آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن مانند همیشه توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. نیروهای هوایی اسرائیل میگوید که امروز ده‌ها منطقه ایران را هدف قرار داده. وزارت دفاع اسرائیل در شبکه تلگرام نوشته که بیش از 60 طیاره جنگی نیروهای هوایی این کشور در بمباردمان امروز شرکت داشتند. با گفته وزارت دفاع اسرائیل، آنها محلات صنعتی ایران را هدف قرار دادند که با گفته اردوی اسرائیل محل تولید سلاح ایران محسوب می‌شود. در این حال رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات در شهر رشت خبر دادند. اردوی اسرائیل ساعت قبل اعلام کرده بود که قصد دارد بر یک شهرک صنعتی در جنوب غرب شهر رشت حمله کند و از باشندگان آن خواسته بود تا آن محل را ترک کنند. در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که انفجارات بزرگ را از داخل شهر رشت نشان می‌دهد. در حالی که جنگ بین ایران و اسرائیل وارد هشتمین روز آن شد، در موج جدید حملات ایران بر اسرائیل در نتیجه اصابت یک راکت در جنوب آن کشور 7 تن زخمی شدند. تازه ترین موج حمله راکتی سپاه پاسداران بر اسرائیل بیرشبه و مناطق اطراف آن را در جنوب اسرائیل هدف قرار داد. 7 شهروند اسرائیلی که آسیب جزئی دیده بودند به شفاخانه منتقل شدند و خسارات زیادی به آپارتمان‌های مسکونی وارد شدند. این دومین روز متوالی است که شهر بیرشبا هدف اصابت راکت‌های ایران قرار می‌گیرد. صبح پنجشنبه شفاخانه سوراکا در بیرشبا که بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل است نیز هدف حملات مستقیم راکتی ایران قرار گرفت و بخش جراحی آن ویران شد. سایر بخش‌های این شفاخانه تا هنوز فعال است. جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده که صبح جمعه بر مرکز مایکروسافت در بیرشبا به دلیل همکاری آن با اردوی اسرائیل و بر یک مرکز مهم قماندانی اسرائیل حمله کرده و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تأیید کرده که شفاخانه سوراکا نیز آسیب دیده. وبسایت ردیابی پروازها معتقد است که جنگ بین ایران و اسرائیل تعداد پروازها بر فراز افغانستان را حدود 5 برابر افزایش داده. بر اساس این وبسایت قبلا روزانه حدود 50 پرواز بر فراز افغانستان انجام می‌شد، ولی امروز این تعداد به 280 پرواز رسیده. در حالی که جنگ بین ایران و اسرائیل وارد 8 روز آن شده، حریم هوایی ایران به دلیل جنگ مسدود شده است. افغانستان از هر طیاره مسافربری و باربری که بر فراز حریم هوایی این کشور پرواز می کند 400 تا 800 دلار هزینه ترانزیت دریافت می کند. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان متعهد شده که از پناهجویان افغان در منطقه و بیجا شدگان داخلی در افغانستان حمایت میکند. این هیئت امروز در روز جهانی پناهجویان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که از پناهجویان افغان در ایران، پاکستان و آسیای میانه در زمینه‌های آموزش، صحت و معاشیت حمایت خواهد کرد. اتحادیه اروپا برای حمایت از پناهجویان افغان در منطقه 47 میلیون یورو به سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM داده. به گفته وزارت مهاجرت و عودت کنندگان طالبان، حدود 7 میلیون پناهجوی افغان در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند، اما گفته می شود که رقم اصلی بیشتر از این است.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی. سلام، فرشته نگاه هستم به برنامه در امواج آزادی. خوش آمدید. از درگیری میان ایران و اسرائیل 7 روز می گذرد. در این مدت تبادل عملات نظامی، تهدیدهای لفظی و تحرکات امنیتی میان تهران و تل اویو به اوج خود رسیده. عملاتی که گفته می شود می توانند زمین ساز یک درگیری منطقه‌ای گسترده تر شوند. اما آیا تنش‌های فزاینده چی پیام برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارند؟ افغانستان اگرچه به طور مستقیم درگیری بحران نیست، اما از نظر موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی نمیتواند از تأثیرات آن در امان بماند. از احتمال افزایش فشار بر مهاجران افغان تا کاهش تمرکز جامعه جهانی بر مسائل افغانستان و تا ناامنی های مرزی و بی‌ثباتی در روابط منطقه‌ای، این بحران برای افغانستان چی در کوتاه مدت و چی در بلند مدت چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟ ابعاد اقتصادی تنش‌ها برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟ در این برنامه در امواج آزادی به یکی از پرتنش‌ترین تحولات اخیر در منطقه می‌پردازیم. عملات متقابل ایران و اسرائیل و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر افغانستان زیر حاکمیت طالبان. آگاهان سیاسی و نظامی و اقتصادی را در این برنامه دعوت کردیم که بیشتر به این موضوع بپردازند. میمانای ما عاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی، محمد عیسی قطمر، آگاه امور نظامی و استاد در پانتون برلین، و آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هستند. تشکر میکنم از میمانای خود که در این برنامه با ما پیوستن. اولتر از همه از عاطف مختار صاحب میخواییم بپرسم. مختار صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه با ما هستین. تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در منطقه چی میگذره؟ به شنونده ها و به ما کم توضیح بدین.
سلام به شما و از طریق شما و بیننده های شما در سراسر جهان. اگر در کانتکس افغانستان و در روشنی منافع ملی افغانستان این موضوع را مطرح کنم، برای افغانستان مفید خواهد بود که در تنش‌های منطقه‌ای یک سیاست متوازن و بی‌طرف را در میان جنگ‌های قدرت‌های هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشد. چون افغانستان یک کشور ویران شده و مشکلات داخلی خود را دارد، نفع استراتژیک افغانستان در این شرایطی است که ما یک سیاست بی‌طرف را در روشنی منافع ملی خود داشته باشیم. در این صورت سیاست بی‌طرف استدلال بر این خواهد کرد که ما یک ملت آزاد و مستقل هستیم و در جنگ‌های منطقه‌ای و در جنگ‌های هژمونیک منطقه کار نداریم. از طرف دیگر ایران همسایه ماست و ما حمله اسرائیل را بر ایران محکوم میکنیم و میبینیم که اسرائیل جنایت را در منطقه انجام میده. اما این بر میگرده به سیاست های قدرت های بزرگ منطقه و فرامنطقه. من فکر نکنم که جنگ به منطقه بکشه. فکر میکنم جنگ در محدوده ایران خواهد ماند. اگر ایالات متحده امریکا در کنار اسرائیل به شکل اساسی ایستاده شود و به سر ایران حمله بکنه، فکر میکنم که تاریخ افغانستان نیز در ایران تکرار خواهد شد و ملت ایران بر علیه اشغال ایالات متحده امریکا بسیج خواهد شد. فکر میکنم بهترین گزینش برای جهان می خواهد بود که اینا از راه تعامل و تفاهم و دیپلماسی بین المللی در چوکات امنیت منطقه‌ای موضوع مورد بررسی خود قرار بده.
تشکر عاطف صاحب. امروی ما بمانین. اطمار صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم امروی ما هستین. شما چی فکر میکنین اطمار صاحب که آنچه که اکنون در منطقه جریان داره، آنچه که در ایران و در اسرائیل میگذره، آغاز یک تحول بزرگ سیاسی در ایران است؟ ای احتمال از این میره که رژیم تا در ایران که گفته میشه ممکن با این عملات تغییر کنه، با این تحول تغییر کنه. شما احتمال از این چقدر واقع بینانه میبینین؟
تشکر فرزه جان، سلام بر شما و مهمانای گرامی مختار صاحب و آذرخش صاحب و بیننده و شنونده عزیز. ببینید، ما البته باور ماییست که امی حوادث اخیر در منطقه به خودی خود به وجود نامد، بلکه یک دید جیوپولیتیکی قدرت های بزرگ و یا کشورهایی که می خواهند که در منطقه تغییرات را وجود بیارن، یعنی اونمو استراتژی است که اینا در تلاش ازیستن که تغییرات در شرق میانه وجود بیارن و ای ازالی نیست. یعنی ما ایره در محدوده 2 سال 3 سال باید مطالعه نکنیم، بلکه از بسیار دیر 20-25 سال یا بیشتر از او امی دید موجود بوده که تغییرات باید در منطقه بیاید. و مثال شما گفته میتونیم که سقوط رژیم های قدرتمند در شرق میانه مثل لیبیا، مثل مصر، مثل سوریه، مثل عراق و به این ترتیب این تغییرات ما میبینیم. اخیراً هم از 7 اکتبر سال 2023 زمانی که حملات حماس شروع میشه یک صفحه دیگر را باز میکنه، یعنی امی تقابل تا اندازه نزدیک میشه و تا اندازه جدی میشه که این دو کشور ایران و اسرائیل اینا در مقابل یکی دیگه تقریبا زیاد جدی عمل میکنن و قدرت های رو اونجا میبینیم که به طور مثال اما گروپ های نیابتی ایران در منطقه اینا زیر به اصطلاح چی قرار میتن تا که اونا را از بین ببرن. در لبنان مثلا حزب الله را مثلا زیر حملات قرار دادن، در سوریه ببینین که چی تغییرات آمد، به این ترتیب در یمن میبینین که حوثی ها زیر فشار مضاعف امریکا و بریتانیا و اسرائیل اینا آمد و به این ترتیب در عراق ما میبینیم زینبیون فاطمیون اینا همش گروپ های نیابتی از بین رفت و یا ضعیف شدن. این روز امو تغییرات که غرب میخواه تلاش نیست به کمک اسرائیل که تغییرات در شرق میانه بوجود بیاره و این طبیعی است که سر کشورهای منطقه تاثیر خود داره.
بله.
یکی قسمی که شما گفتین تبعات اقتصادی داره، ما مهاجر داریم در ایران، تجارت ما با ایران بیشتر از 1 میلیارد دلار سالانه است. یعنی تمام مسائل است که افغانستان هم میتونه متاثر بشه.
تشکر اتمر صاحب. امروی ما باشین. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم با خود دارم. حافظی صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم در این برنامه امروی ما هستین. ایران یکی از مسیرهای اصلی واردات کالا و سوخت به افغانستان است. در صورت تداوم درگیری چی اختلالات در این حوزه ممکن است رخ بده به نظر شما؟
سلام و تمنیات نیک خدمت شما و مردم شاهدمند در افغانستان و دیگه شنونده های رادیو آزادی و همچنان میهمانان گرانقدر شما جناب اتمر صاحب و جناب آقای مختار صاحب. افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی و حتی هند و چین اینا با هم متداخل هستند. تقریبا با یک حوزه اقتصادی تعلق دارند و یک حوزه تمدنی هستند و تمام رخدادهایی که در اینجا صورت میگیره و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بالای همه شیون زندگی طرف دیگه تاثیر داره. موضوع جنگ اسرائیل و ایران می بالای افغانستان اثرات منفی بسیار بارز داره. همیاله تقریبا 15% قیمت مواد سوخت و مواد خوراکه در بازارهای افغانستان بالا رفته، اگرچه از تاجرها بدون توجه به قیمت بالایی که در عرصه بین‌المللی وجود داره از ذخایر خود استفاده میکنن و او را به قیمت منصفانه و نه چندان بالا عرضه میکنن، ولی دیر نخواهد بود به خاطر از اینکه ذخایر بسیار زیاد نیست و زود به پایان میرسه. بنان غیر از اینکه ما، یعنی ایران بزرگترین شریک تجاری ما است و بالای 2 میلیارد دلار به صورت رسمی و غیر رسمی ما با اونا تجارت داریم که 99% از او واردات است و در حدود 1% صادرات است، که یعنی کسر بیلانس تجارت ما با ایران بسیار بالا است. ولی چیزایی که از ایران نه، مواد بسیار ضروری است، مثلا مواد خوراکی است، مواد سوخت است و مواد نیمه پخته است که برای تولید تکمیل تولید برای کارخانجات ما در هرات و قندهار و کابل زیادتر میاد، یعنی سه ولایت زیادتر میاد، با مزار شریف هم با ما پارک سنتیش میره. مثلا پولیتیلین بر تولید ظروف پلاستیکی یا چپک و دیگه چیزا و همچنان یک چیزای دیگه که برای مواد شوینده هست که مثلا پودر کالاشویی یا مثلا شامپو چیزا که تولید میشه، این مواد نیمه خام از ایران میاد و قیمت ارزان است نظر به قیمت دیگه کشورهایی که در مجاورت ما قرار دارن. بران اثرات این جنگ بالای ما زیاد است و از طریق از رای دیگه که ما صدمه میبینیم نیست که ایران کانال ترانزیتی بسیار کلان و مسیر ترانزیتی بزرگ ما هست. تقریبا 40% مجموعی واردات ما از دیگه کشورها از رای ایران ترانزیت میشه. وقتی ایران جنگ باشه و راه ها نامن باشه و خطرات برای امنیت راننده ها وجود داشته باشه، دیگه این رای ترانزیت ما هم تقریبا مسدود میشه. از طرف دیگه پاکستان متاسفانه با رویه هایی که با ما داشته و هزینه های زیادی که مال ترانزیت ما از اون مسیر داشته و مطلی های دوامدار، او هم یک رای با صرفه نیست به تاجر ما که از اون طریق کار بار بکنه. بران بسته شدن از این را 40% مجموعی ترانزیت کالای ما را صدمه میزنه و قیمت اموال وارداتی را بالا میبره و احتمال داره بعض از اقلام در سر جنگ کارخانه خراب شده و اونا قادر به صادرات نباشن و ضرورت ملی خود و پوره کننده قدم میبره.
بله تشکر حافظی صاحب، ما به شما بر میگردم. یک بار دیگر به شنونده ها بگویم که برنامه در امواج آزادی را میشنوند و در این برنامه به یکی از پرتنشترین تحولات اخیر در منطقه پرداخته ایم. عملات متقابل ایران و اسرائیل و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر افغانستان زیر حاکمیت طالبا. عاطف مختار صاحب، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان، یکی از میمانای برنامه امروز ما است. مختار صاحب، به نظر شما آیا احتمال گسترش ناامنی در مرزهای غربی افغانستان با این تحولات وجود داره فکر میکنین؟
اعتقاد و باور من این است که با وجودی که افغانستان یک کشور آسیب پذیر است و طبعا جنگ هایی که در ایران صورت گرفته و اقتصاد افغانستان اثرات خود را داره مثل که محترم دوست ما فرمودن، اما یک سیاست متوازن و بی‌طرف در چارچوب منافع ملی افغانستان باید طالب ها مطرح بکنند. به این معنا که جنگ ایران و یا جنگ های هژمونی که منطقه و جنگ هایی که در این منطقه صورت می گیرند و می بینیم که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از خاورمیانه جدید صحبت می کنند و حرف های می زنند که برخلاف استقلال، آزادی و ارزش های انسانی مردمی منطقه است. من مطمئن هستم که اگر ایالات متحده آمریکا به ایران حمله بکنه و در کنار اسرائیل قرار بگیره، این جنگ به کشورهای منطقه نیز سرایت خواهد کرد. افغان ها باید چی بکنند؟ نظر من این است که افغانستان در هیچ جنگی در شرایط فعلی داخل شدن افغانستان به مخ افغانستان نخواهد. یعنی اگر ما دچار یک جنگ استراتژیک منطقه میشیم و این جنگ که ما از لحاظ بالانس آف پاور یا توازن قدرت هم چیزی نداریم، به نفع افغانستان نخواهد بود. اما ما میتونیم بگویم که جغرافی ما بر ضد هیچ کس و علیه هیچ کسی که استفاده نشود برای بقای افغانستان و سلامت افغانستان مفید و مؤثر است. از طرف دیگری میتونیم با نیم نگاه شتابنده بگویم که اگر ایالات متحده امریکا بر ایران حمله بکنه، این جنگ طولانی مدت خواهد شد و در وقتی که جنگ طولانی مدت خواهد شد، افغانستان از لحاظ اقتصادی ضرورت خود را خواهد دید. اما اگر افغانستان در کنار ایران در این جنگ صورت میگیره و با منافع استراتژیک ایران جغرافی افغانستان از پیش استفاده میشه، به خیر مردم افغانستان نخواهد بود. از این نقطه ما نگران هستیم و طالبا هم میگیم و نظام حاکم میگیم که سیاست متوازن حاکمیت نظام شما را در منطقه برجسته میکنه. به این معنی که شما نمیخواین جغرافی افغانستان علیه هیچ کس استفاده شود، نمیخواین که ما با امریکا یا با روسیه یک بار دیگر مواجه شویم، میخواین جغرافی خود در جنگ های هژمونیک و جنگ های استراتژیک و جنگ های که بسیار خطرناک عواقبش هست جغرافی ما باید استفاده نشود. من به این معتقد هستم و باور مهمی است. یک نکته که ما اینجا باید یاد بکنم اوی است که امریکا اگر در این جنگ دخیل میشه و اسرائیل با اسرائیل یک جا به سر ایران یک کلیشن میارن، شاید امریکا در منطقه بعضی کشورها را با خود متحد بسازن، یعنی همسایه شرقی ما شاید با مور طوری که تاریخش هان است در مقابل اشغالگرا معامله های داشتن در کنار امریکا صورت بگیره، در اینجا افغانستان باز هم مفید برشی است که سیاست بی‌طرف را در مقابل جنگ های بین المللی بگیره.
تشکر مختار صاحب. اتمر صاحب، رؤسای جمهور روسیه و چین امروز در یک مکالمه تلفنی حمله اسرائیل به ایران قویا محکوم کردن، همچنان در کابل در مقر وزارت خارجه حکومت طالبا یک نشست به عنوان پیامدها و تاثیرات منطقه جنگ ایران و اسرائیل امروز برگزار شد. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، این تنش‌ها چه تاثیر بر امنیت منطقه خواهند داشت؟
این ببینین بسیار مهم است و ما فکر میکنم ما باید پیش از اینکه تغییرات در منطقه صورت بگیره آمادگی خود داشته باشیم. بر صورتش اینال دو احتمال موجود است، یا ای که امریکا مستقیما وارد جنگ میشه و یا ای که امریکا صرف در حد میمانه که صرف پشتیبانی بکنه. اما تا جایی که قرائن و شواهد ما ببینیم امریکا وارد جنگ میشه. اظهارات رئیس جمهوری امریکا، من برداشت مده قلبی است که امریکا پشتیبانی خود از اسرائیل گرچه سابقه اعلان کرده ولی عملا شامل جنگ میشه. از طرف دیگه که خود رئیس جمهوری امریکایی را گفت که ما دیگه وقت مذاکره با ایران ختم شده، ما فرصت را به ایران داده بودیم دو ماه و ایران نتانست که از این فرصت استفاده بکنه. فرضیه به ای است که این جنگ وسیع میشه. وقتی که امریکا شامل جنگ شد یقینا که ایران اهداف دیگه را در منطقه در نظر میگیره و اونا را زیر تهاجم خود قرار خواهد داد و یقینا که او کشورهای اطراف ایران و کشورهای خلیج فارس است، البته کشورهای عربی که امریکا در اونجا پایگاه ها داره، مثلا در سعودی داره، در بحرین داره، در قطر داره، در امارات داره و شاید هم در خود خلیج فارس اینا کشتی های نظامیشان است، تیاراتشان است و دیگه ساز برگ نظامیشان است. یعنی در اون صورت این جنگ ابعاد وسیع تر به خود میگیره و بر افغانستان هم مثل که دوستا گفتن یقینا یکی خود ما مهاجر اینجا 4 تا 5 میلیون داریم، این 4-5 میلیون مهاجر در می توی یک شرایطی که اونجا جنگ طولانی شوه یقینا که اینا بر وسیله که شوه دوباره به کشور بر میگردن و در پالی ازی که اینا بر میگردن خود ایران مواجه با دو سناریو است، یا ای که حکومت فعلی دوام خواهد کرد به شکل بسیار ضعیفش که هم بعد از جنگ از نظر اقتصادی بسیار ضعیف باشه و هم از نظر امنیتی و هم از نظر سیاسی اینالی، یا ای که رژیم تغییر بکنه. اگر رژیم تغییر کرد باز یک مشکل بر افغانستانی پیدا میشه که در اونجا شاید رژیم باشه که اونا توافق نظر بیشتر با افغانستان و با رژیم افغانستان نداشته باشه، برای ازی که یکی از کشورهای خود بود که امریکا او را به اسلامو سبب شده که اونا بیان و حاکمیت در ایران به دست میگیرن. و یا ای که جنگ به شکل فرسایشی ادامه پیدا خواهد کرد، در پالیزی که مهاجرین خود افغان که در اونجا از اینا برمیگردن، یک تعداد شاید از خود مردم ایران به خاطر ازی که از جنگ فرار کرده باشن، اونا اگر ما بخوایم اگر نخواهیم اونا به طرف افغانستان یقیناً که اینا سرازیر خواهد شدن.
تشکر.
بله. قیمت طالب ها مشکل است که ایره مدیریت بکنه.
به این ما برمیگردم. تشکر همراه ما بمانین. حافظی صاحب تشکر از این که همراه ما هستین و همراه ما پیوستین. اتمر صاحب از مهاجرین افغان صحبت کرد. بر اساس تخمین ها بین 3 تا 6 میلیون مهاجر افغان در حال حاضر در ایران زندگی می کنند. مهاجران افغان در ایران از لحاظ درآمد و ارسال پول به افغانستان چی نقش دارن و آیا این بحران می توانه که این روند مختل کنه و بزئی سر اقتصاد افغانستان زیرا کمیت طالبا چی تاثیر خواهد داشت؟
با موضوع خوبی شما اشاره فرمودین. مهاجرین ما یک تعدادشان مهاجرین سیاسی هستند، یک تعدادشان مهاجرین اقتصادی هستند که به خاطر کار رفتن به ایران و مهارت کاری بالا و موجه یاد گرفتن دسته تجربه و یک درآمد ثابت دارن که هم خانواده خود هم میچرانن و هم به بقیه اعضای خانواده خود به داخل کشور کمک میکنن. گرچه عمدترین کمک را که فعلا به خانواده خود میکنن افغانهای مقیم اروپا و امریکا و کانادا و همچنان قلمرو سابق شوروی، امارات متحده عرب، سعودی، کویت و همین کشورهای خلیج است و ترکیه. اما ایران هم در حدود 100 میلیون دلار سالانه غیر از اینکه مصارفات خود میکنن اینا به خانواده خود به داخل افغانستان هم روان میکنن و اونجا کار ثابت دائمی دارند اونجا و بعضی از شرکت های افغانستان مخصوصا در بخش خدمات در اونجا فعال هستن کار میکنن و ما در سفرهای کجا داشتیم و ما اتاق مشترک افغان ایران داریم و در این زمان چون من یک وقت رئیسی کو بودم و رئیس عمومی اتاقای تجارت ایران معاون ما بودن، اونجا هم هر 3 ماه یک بار می رفتم و باز افغان ها می آمدن، متشبسین افغانستان از نزدیک می دیدیم در اونجا مشکلات داشتن، باز با اونا مطرح می کردیم با مقامات اتاق تجارتی ایران از طریق از باز با حکومتشان و این مشکلاتشان حل می کردیم. اونا هم به اونجا سرمایه‌گذاری زیادی کردن مخصوصا در بخش تصفیه زباله و مخصوصا پاکاری و یک سر مسائل دیگه. اگر در اونجا اوضاع به هم بخوره این شرکت ها شکست میشن و سرمایه‌گذاری هم که کردن در اونجا نمیدانم سرنوشت به کجا میرسه. خب به هر صورت یا صدمه میبینن و کارگرها هم وقتی که رونق اقتصادی ایران کاهش پیدا کنه و اونجا امیدوارن که جنگ ها بسر و ایرانگر است و سبب تخریب بنیادهای اقتصادی میشه، تا وقتی که صلح بیایه این مشکلات هست و مشکلات ما نه تنها کم نمیشه بلکه زیاد میشه. و دیگه طوری که بیشتر به شما عرض کردم همی رای ترانزیت ما از طریق ایران بسیار مهم است و بسیاری از کارخانجات ما مواد نیمه خام نه تنها از ایران بلکه از کشورهای دیگه میام، مثلا تکنولوژی را که ما دا اینجا استفاده میکنیم از همین مسیر ایران ترانزیت میشه، میای از امارات متحده عرب، میای از اونا شرکت های اماراتی میخرن جنس ها را و از جب از ما میخریم میاریم به افغانستان، چون خود افغانستان مستقیما از مراجع غربی مخصوصا از آلمان اینجا رسما چیزی خریده نمیتونه چون حکومت ما را به رسمیت نمیشناسن. بنابراین این رای ترانزیت ایران یک رای مطمئن و خوب بود و با متجهیزاتی که دارن، زیر ساختایی که دارن، سرعتش هم خوب بود دیگه. ایران
متاسفانه آذرخشب افغانستان ظرفیت جاگزینی ایران به عنوان مسیر تجاری نداره، مثلا از پاکستان یا کشورهای دیگه آسیای میانه، چون شما ایران مسیر اصلی ای وارداتی خواندین.
نه مسیر اصلی نگفتم، گفتم یکی از عمدترین مسیر که 40% اموال ترانزیت ما از طریق قضیه میه. کشورهای آسیای میانه خودشان مواد به خشکی هستن، اونا رای دریایی ندارن، بابای بین‌المللی را ندارن و مسیر ترانزیتی خوب بر ما نیستن برای واردات ما. یک رای است که به نام رای لاجورد میبینیم که از ترکیه و ترکمنستان عبور میکنه و باز باقی نمیه او هم از رای گرجستان و از رای آذربایجان و ایجا و نخجوان عبور میکنه. اما او رای دریایی نیست، رای ریلوی دارن تا به ترغندی و دیگه چی ندارن، مترو است، یعنی مسیر دریایی نیست. اما این رای که به ایران است و از طریق خرمشهر و بندر عباس ما با تقریبا کل آوای بین‌المللی را پیدا میکنیم، مثل که از طریق کراچی، اگر شرایط کراچی خوبتر باشه همین مسیر دریایی را میتونه که او تعویض شه با او. ولی همین علت از این که ما به ایران زیادتر رجوع شد به خاطر از این بود که قوانین و برخورد و رویه متاسفانه همسایه ما حکومت پاکستان با تاجر و با وارد کننده های ما و همچنان کسانی که با خود پاکستان تجارت داشتن خوب نبود. اگر بزرگترین شریک تجاری ما پاکستان بود و ما رسمی و غیر رسمی با اونا 5 میلیارد دلار تجارت داشتیم که از جمله 2.5 میلیارد از او رسمی بود، ولی کاهش یافت به کمتر از 1 میلیارد دلار. علتش همین بود که برخورد از او برخورد مناسب نبوده و مردم دلزده کرده. آسیای مرکزی بدیل نیست. و یکی دیگه برای شما عرض کنم که هیچ کشور بدیل کشور دیگه نیست، برای اینکه جغرافیاشون فرق میکنن، موقعشون فرق میکنن. مثلا به فرا و به نیمروز و به هرات و به جنوب غرب افغانستان ایران نزدیک است، باز به شرق و به جنوب افغانستان باز پاکستان نزدیک است، باز به شمال افغانستان کشورهای آسیای مرکزی نزدیک است. هر کدام از این مزیت‌های خود داره و همی باز بودن همه بنادر به نفع ما هست و استفاده از همه از یا سبب کاهش قیمت ها و هزینه ترانسپورت میشه و این سبب میشه که ما جنس خوبه به قیمت ارزان همیشه در بازار خود داشته باشیم و حق انتخاب داشته باشیم. اگر ما یک مسیر عمده را که 40% مجموع ترانزیت ما از راه ایران باشه و را از دست بتیم، این هم ظرفیت های خود باز بنادر پاکستان هم محدودیت نیست که باز و یک دم بتونن که قدر امکانات در اختیار ما قرار بدن.
تشکر آفزی صاحب. امرای ما باشین، برنامه در امواج آزادی را میشنوین و سر عملات متقابل ایران و اسرائیل و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمان بر افغانستان و زیر حاکمیت طالبا صحبت میکنیم. عاطف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان یکی از میمانای ما است. مختار صاحب، آیا گروه های مسلح یا با دیگران منطقه ممکن است که از آشفتگی ایجاد شده برای نفوذ بیشتر در افغانستان استفاده کنند در این مقطع زمانی؟
به دو نکته، از نقطه نظر علم استراتژیک و در پس منظر رابطه ما با جمهوری اسلامی ایران در نظر استراتژیک و عمق استراتژیک میخواهم بپردازم. نقطه اولی که ایران در زمان جمهوریت هم از نظام حاکم در افغانستان حمایت میکرد و هم با طالبان رابطه خود را داشت، یعنی به این معنا که ایران در یک وقت دو استراتژیک غلط را و ظالمانه را علیه ملت ما تکرار کردن که ما قبلا هم در برنامه های شما گفتیم. موضوع دومی است که در امو زمان هم قوت را به اسم زینبیون و فاطمین درست کردن و تعداد سیاسیون افغانستان رفتن، از جمعی نام فاطمین و زینبیون در تهران استقبال کردن و حتی یکی از شخصیت های افغانستان گفت که منافع ملی ایران منافع ملی ماست، که قطعا چطور طور نیست. اگر جنگ ایران و ایالات متحده امریکا یا اسرائیل به یک جنگ گوریلایی بدل شود و ارتش ایالات متحده امریکا به سرزمین ایران وارد شود، ایران قطعا از گروه فاطمیون و زینبیون استفاده خواهد کرد که ایران ما برخلاف منافع ملی خود میدانیم و همچنان برخلاف قوانین بین المللی و موازین بین المللی میدانیم که از ادوای مهاجرین یا از مهاجرینی که در افغانستان در ایران قرار دارن از او استفاده صورت بگیرن و چنین چیزهای بر علیه منافع ملی یک کشور و بر علیه منافع مردم ماست. می‌دونیم که چون ایران سابقه چنین موضوعات را در رابطه با افغانستان در بود اقتصادیش، ما با ایران رابطه خوب می‌خواهیم که مردم ایران آزاد و مستقل در تصمیم سرنوشت خود حق داشته باشند. ما نمیخوایم ایالات متحده آمریکا ایران را به حمله بکنه یا اسرائیل ایران را به درای کشور همسایه است و مسلمان است، طبعا آسیب بر ما آسیب پذیری خود را داره. اما در یک سرکل کلانش میتونیم بگیم که بی‌طرفی افغانستان به معنای حفظ حاکمیت، حفظ تمامیت ارضی افغانستان و حفظ جغرافی افغانستان و حفظ مردم افغانستان است. چون مردم افغانستان آسیب پذیر است، هنوز نظام افغانستان در سطح جهان کسی به رسمیت نمیشناسه، ایران مسائل داخلی مشکلات با خود داره و نفوذ خود را در افغانستان داره، همچنان پاکستان شخصیت ها و گروه ها را در افغانستان تربیه کرده، ما میتونیم بگیم که مهاجرین ما یا استفاده از مهاجرین در چنین شرایطی بر نفع ملی ما و مردم ما نخواهد بود. و چیزی که اینجا باید گفته شوی است که به ایران ما عرایز داریم، عرایز مایی است که افغانستان رو به نهایت یک کشور آزاد و مستقل بپذیره، در امور ما مداخلت نکنه، در امورش مداخلت نمی کنیم، مسائل قومی و زبانی و مذهبی را در جغرافی افغانستان مطرح نکنند که تاریخش تاریخ 20 ساله نظام جمهوریت دیدیم که هم در مسائل مذهبی، در مسائل نظامی، در مسائل فرهنگی ما مداخلت میکرد که در ما در مغایرت با قوانین اساسی گذشته افغانستان و منافع ملی افغانستان میدانیم و ما هم به خود اجازه نمیدیم که گروه های را در ایران علیه منافع ملی ایران یا ایرانی ها بر ضد منافع کشورشان استفاده بکنه. مگر فردا مهاجرین ایران به افغانستان نه و جنگ بسیار سخت‌تر میشه و مهاجرین به شهرهای افغانستان، به هرات و نیمروز و فراه و این مناطق نه، افغانستان من هست یک کشور میزبان در روشنی منافع ملیشان در خدمتشان خواهد بود. اما هیچ وقت ما به خودی جرأت نمیدیم که از مهاجرین ایران بر ضد منافع کشورشان استفاده بکنیم و این توقع را ما از ایران هم داریم. هدف ما از این موضوع مطرح کردن این است که کشور ما آسیب پذیر است و یکی از آسیب پذیریشی است که کشورهای همسایه متاسفانه در امور ما مداخلت کردند، متاسفانه از افغانها بر علیه یک دیگرشان استفاده کردند، متاسفانه موضوع قومی و سمتی و زبانی را مطرح کردند، متاسفانه بر علیه منافع ملی کشورشان یکی را بر علیه دیگرشان استعمال کرده و این تاریخ را متاسفانه ایران علیه ما داره. اما در شرایطی که ایران قرار داره ما فقط میخواهیم که از قوتهایی که افغانها اونجا دارن از اونها استفاده نکنن، او را ابزار جنگ خود نسازن و ما من حیث یک کشور بی‌طرف میتونیم بقای خود را و سلامت خود را در اساسات متوازن داشته باشیم.
تشکر مختار صاحب. اطمار صاحب، خب مانند سایر کشورها ایران هم تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته در نزدیک به 4 سال، اما روابط نزدیک تجاری و دیپلماتیک با ایران داره. به نظر شما بزرگترین نگرانی طالبان چی است با در نظر داشت تحولات جاری بین ایران و اسرائیل؟
خب یقیناً که حکومت طالبان نگران از این است، برای از این که تغییرات خب آینده از این را بسیار مشکل است که آدم پیش بینی کنه، ولی اگر جنگ وسیع شود در دو حالتش که اگر جنگ فرسایشی باشه، جنگ کوتاه مدت باشه، یعنی تغییرات در منطقه وجود نه. اگر ما فرض کنیم که در ایران رژیم سقوط بکنه، یک رژیم دیگه که طبیعی است که رژیم خود بود که طرفدار امریکا و با فلسفه دموکراسی و عدالت و استقلال یپا خود بود و در همسایگی افغانستان اگر تو یک تحول دفتن به شکل جیشی به وجود می آید، یقینا که تاثیرات خود سر افغانستان می داشته باشه و با باورمه ای که این بی تاثیر هم نیست. از طرف دیگه امروز این جلسه که در وزارت خارجه افغانستان برگزار شد، اینا گفتن که ما از ایران پشتیبانی میکنیم. این علی پشتیبانی در چی حد است؟ این مهم است که پشتیبانی صرف در حد سیاسی است. اگر در حد سیاسی باشه کدام مشکل نداره، ولی اگر گیریم که ایران درگیر یک جنگ طولانی شد و این پشتیبانی را از افغانستان خواست که افغانستان چی بکنه؟ سرباز روان کنه، الجاری روان کنه، سلاح روان کنه؟ این باز مشکلات را با وجود میاره بر افغانستان، که افغانستان هم شامل از این کشورهای میشه که بحران در او با وجود آمده. دیگه دیده شده که اولی که خود امی تقابل ایران و امریکا به کجا برسه. دیگه ای که امریکا با باور ما که سرباز روان نمیکنه، برزی که آن دیگه وقت سرباز گذاشته و دیگه ای که تجربه که از افغانستان امریکایی ها گرفت، دیگه او باید به هیچ کشور سرباز روان نکنه، ولیکن تکنولوژیش میتونه که مورد استفاده اسرائیل قرار بگیره، تیاراش در خدمت از اونا باشه، اونا بتانن معلومات دست اول به اسرائیل بتن، اونا بتانن جای مختلف را در ایران بمباری بکنن. ام امروز هم شما ببینین زمانی که امی تاسیسات فردو که تقریبا حدود 200 کیلومتر از تهران دور است، ایرا اسرائیل میگن که توانمندی از ایرا نداره که تاسیسات بمباری بکنه و این تاسیسات تخریب بکنه، بخاطر از اینکه این 90 متر در زیر زمین است. گرچه اسرائیل داره داره که ما توانمندی را داریم، ولی که نداره ایرا. اینا میخوان از امریکا که امریکا را برشان کنه. اونا مثلا از بمای بسیار قوی که به نام سنگر شکنیات میشه میتونن از استفاده بکنن. اینی مسائل است که میتونه تاثیرات امنیتی سر افغانستان بیاره. و گیریم اگر در ایران همینطور اقالت ده اینا سپاه پاسداران خو یک نفر، پنج نفر، بیست نفر نیست. اینا میشه که سران ازی به کشورهای مثل روسیه و کدام جای دیگه برن، ولی یک تعداد مردم ازی که اینا مخالف شاید رژیمه که اونجا نو بوجود به اینا از ترس از اون توجهشان نیست که از ایران بیرون برن. و نزدیکترین جای و یا بدیل ازی غیر افغانستان دیگه جای نیست برشن. اونا بسیار برزی که افغانا در اونجا بودن، مهاجر بودن و یک سابقه داشته، اونا هم میتونن که یا به اصطلاح انتخاب از اونا هم میخواد بود که اونا با افغانستان به. و بازی هم یک مشکل میشه بر افغانستان که اول خواه از نظر ایاشای باتیش برای حکومت افغانستان، دو از نظر سیاسی و امنیتیش اگر این گروپ ها تعقیب شوه از طرف نیروهای که تغییرات در ایران با وجود آوردن، بازی هم یک مسئله امنیتی بر افغانستان میشه.
تشکر اتمر صاحب، امرای ما باشین. آذرخش صاحب، در صورت تجدید جنگ و اگر تمرکز قدرت‌های جهانی بر افغانستان کاهش می‌یابد، این موضوع چی تأثیر بر آینده کمک‌های بین المللی به افغانستان خواهد داشت؟ این را ما می‌تونیم ببینیم وقتی که جنگ در اوکراین آغاز شد، اما طور یک حالت یا وضعیت به پیش آمد که گفته شد افغانستان دیگر در محور تمرکز قدرت‌های جهانی نیست. آیا اکنون نیز همطور یک کار یا همطور یک عمل کرده شما می‌بینین؟
و به طور است که از طریق گدایی و انتظار به کمک‌های بشر دوستانه هیچ کشور به رفاه و سعادت و پیشرفت نرسیده. افغانستان مستحق چنین تحقیری نیست که همیشه گدایگر باشه و همیشه دستش به طرف دیگرها دراز باشه. افغانستان با شناختی که ما از منابع انسانی و از منابع طبیعی دارم، قادر است که نه تنها زندگی خود سامان ببخشه، بلکه به 160 میلیون نفر مواد غذایی در سطح نرمای فیزیولوژیک تغذیه میتونه تهیه بکنه. تمام واردات را که ما حدود 10 میلیارد دلار واردات داریم، بدیل از این داخل مملکت ما بسیار به آسانی تولید کرده میتونیم. ما با میلیاردها تن آهن داریم، ولیکن سیخ گل از خارج وارد میکنیم، آهن چادر از خارج وارد میکنیم، میخ از خارج وارد میکنیم. ما ضرورت به یک رستاخیز اقتصادی داریم، به مدیریت خوب، به یک اداره مخلص، پاک و دانا و توانا ضرورت داریم که دلش به مردم افغانستان بسوزه و مردم افغانستان در اولویت خود قرار بده و از تمام منابع استفاده بهینه کنه به خاطر رشد اقتصادی، البته با یک فهم عالی و با یک درایت درست و تشخیص از نه تنها از حکمت نظری بلکه از حکمت عملی روزمره هم باید بیاموزن. خوشبختانه افغانستان پر از منابع است، آبهای سرگردان و زمین های بکربایر که ما داریم و زمین را که میاره تحت زراعت داریم و به شکل بدوی کشت میشه. اگر ما میاره اصلاح کنیم، یک رستاخیز اقتصادی، یک دور فرم زراعتی هم باشه، مسائل استخراج معادن ما مطرح باشه، نظام تعلیمی ما هم باید اصلاح شود که هیچ ربطی با بازار کار ما نداره. ما به هزاران نفر پولیتیکل ساینس فارغ میتیم در حالی که در وزارت خارجه ما ظرفیت ها پر است و اینا هیچ کدامشان یک نفر دو نفر اگر سال جذب کنن، ولی برای یک نلدوان ما از خارج نفر وارد میکنیم که دور از تشنابای ما تشناب درست بکنن. بنابراین باید ما یک رستاخیز اقتصادی همه جانبه داشته باشیم با یک فهم و درایت درست و با یک عملکرد مخلصانه و صادقانه با آگاهی و با هوشیاری تمام. ما میتونیم خود نجات بدیم، ایواز اینکه ما همیشه به گدایی فکر کنیم، همیشه یک کجا با ما کمک کنه، کی با ما نته. اگر ما بیشتر متوجه خود شویم، به منابع داخلی خود توجه بکنیم و از نیروی انسانی که ما داریم در سراسر دنیا، ما در اینجا یک کشور هم یعنی متشبسینی داریم که در صنایع، در خدمات و در تولید و اینا دخیل هستن و در منهاتان رقابت میکنن، در دبی رقابت میکنن، در مسکو رقابت میکنن، در ترکیه رقابت میکنن. اینا میتونن که افغانستان متحول کنن، مثل که ترکای مهاجر تانستن که ترکیه موجوده بسازن و ترکیه جای ابدوم در تولید ناخالص دنیا داره. افغانستان پر از امکانات است و ما ضرورت به یک اداره و مدیریت مشروع و مقتدر و پاک و مخلص داریم.
بسیار زیاد تشکر حافظی صاحب، سلامت باشین. دقایق اخیر برنامه است، میریم طرف رعال ها و میریم طرف جنبندی برنامه، برنامه در امواج آزادی را میشنوین. مختار صاحب، با در نظر داشت وضعیت فعلی بین ایران و اسرائیل، با در نظر داشت از این که مردم در ایران بسیار زیاد با آشفتگی روبرو هستند، مهاجرین افغان در اوج چند میلیون است، همه از اینا در یک حالت نگرانی و سردرگمی به سر میبرند، شما چی فکر میکنین که وضعیت به کجا خواهد کشید و افغانستان آیا به صورت غیر مستقیم در مرز خطر قرار داره یا خیر؟
قبل از همه به این نکته باید پی ببریم که افغانستان کشور آسیب پذیر هست و آسیب پذیر بود و یکی از آسیب پذیری های ما و علت آسیب پذیری های ما می است که مهاجرین افغان و سرزمین دیگران هست، یعنی در ایران است، در پاکستان است، کشورهای دیگر است و اکثر نمی کشورهایی که بر علیه منافع ملی ما هم فعالیت کردن از خود افغانها کار گرفتن و بالاخره سرزمین خود ما را توسط خود ما ویران کردن و میبینیم که جای تاسف است. و از طرف دیگر امروز امارات اسلامی افغانستان کدام جلسه که داشتن که ما از ایران دفاع میکنیم، ایره باید تعریف بکنه چی نوید دفاع. افغانستان یک کشور آسیب پذیر است و جهان هنوز هم امارات اسلامی را به رسمیت نمیشناسد. چی تعریف برای دفاع از ایران داریم؟ چی امکانات ما داریم که از ایران دفاع بکنیم؟ و یا جغرافی خود در خدمت ایران میتیم بر علیه کشورهای منطقه و فرامنطقه و قدرت‌های هژمونی که ما به نفع مردم افغانستان نمیدانیم و این خلاف همو معایده هم است که طالب ها با ایالات متحده امریکا در دوحه کرده بودند و یکی از بندها معایده است که افغانستان و جغرافیش بر ضد هیچ کشور استفاده نمیشه، به این معناست که افغانستان در جنگ های بین المللی سیاست متوازن و بی‌طرف بر نفع افغانستان است. طالب ها بدیر بفهمند که ما آسیب پذیر هستیم و بدون از این که ما کاسه داغ از
از آش و مسائل بین المللی تعریف برای دفاع خود داشته باشیم. یعنی چی نوعی دفاع امارت اسلامی افغانستان از ایران میکنه؟ این تعریف ضروری حتمی قطعی است که من هست یک نظام دیفکتو یا یک ستیت دیفکتو باید به ملت افغانستانی رو ببین.
میرم طرف اتمر صاحب. از اتمر صاحب میخواییم بپرسم، اتمر صاحب شما چی نقش برای دیپلماسی افغانستان دی بحران متصور استین؟ چی فکر میکنین که با در نظر داشت از ای که امروز نشست در کابل انجام شد و یایی که متقی پیش از ای اعلام کرد که با مردم ایران کمک میکنن و در کنار از او استاد هستن، شما چی فکر میکنین که چی خواهد شد؟
خب در مجموع اگر تو فکر بکنیم که یک جمله به اصطلاح افرمتیف یا یک بیانیه بوده که صرف ایران از طرف افغانستان مطمئن شود که افغان ها مخالفش نیستند، در این حد میشه یک مسئله دیپلماتیک باشه بین وزارت خارجه و ایران. اما اگر نوعیت کمک ما بررسی بکنیم، این باز جزئیات داره. مثل که مختار صاحبم گفت، ما خودمم پیشتر عرض معمی بود که اینال نویت ازی چی است. ما مهاجر صرف میپذیریم، ما سرباز میفرستیم، ما تجهیزات میفرستیم، ما پول میفرستیم، ما در مجامع بین‌المللی از حق ایرانیا دفاع میکنیم. این معلوم نیست که افغانستان چی قسم پشتیبانی میکنم. بر صورتش خوبی است که ما کوشش کنیم که از این تنازعات بیرون باشیم یا دور باشیم، برای که خود افغانستان خیلی مشکلات زیاد خود امکنون داره در داخل. ما امکنون 4-5 میلیون مهاجر در ایران داریم، بازگشت از اینا به یک مدیریت بسیار مستعد ضرورت داره، یک برنامه ضرورت داره، مخصوصا در می شرایط. اولا خب افغانستان یک صدای خود به این شکل بلند بکنه به جهان که ما 4-5 میلیون مهاجر در ایران داریم، شما باید زندگی مهاجر کسایی که اینا از افغانستان به خاطر ناامنی، از افغانستان به خاطر جنگ دست به مهاجرت زدن، حیات از اینا را در نظر میگیرین. ما تا بالی ده یک هفته ای تو یک چیز جدی با جز زمین نشست امروز چیز را ندیدیم. صدا بکنه با جواهای بین‌المللی و کشورهای که اینا دمی جنگ یا داخل هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا میخوان که بیاین، این مشکل ما 4-5 میلیون افغان ما اونجا داریم و یقینا که از این جنگ، از این جنجالایی که
در ایران
هست متضرر میشه.
تشکر اتمر صاحب. حافظی صاحب، از شما میخوایم سوال آخر برنامه رو بپرسم. با در نظر داشته بحران اقتصادی که افغانستان در کمتر از 4 سال با او مواجه است با برگشت طالبا به قدرت، حکومت طالبا چی بکنه که تحولات تازه میان ایران و اسرائیل چندان تأثیر منفی بالای مردم در افغانستان نداشته باشه؟ امیال مردم در گزارش های گفتن در صحبت با خود رادیو آزادی گفتن که مثلا مواد سوخت در افغانستان وقتی که از ایران وارد میشد اکنون پیدا نمیشه و یا که قیمتش خیلی بالا رفته. پس ایجا چی باید شوه به نظرتان؟
خوب طوری که شما آگاهی دارین، سهم افغانستان در تغییر سرنوشت دنیا بسیار کم است و مخصوصا در شرایطی که ما حکومت ما را هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه و حتی در سازمان ملل متحد نماینده نداریم، برای حل منازعات و رفع دشمنی ها کاری کرده نمیتونیم. اما کاری کرده میتونیم این است که چگونه صدمات از داخل مملکت کمتر بسازیم و او همی است که ما تولید داخلی را حمایه کنیم. ما امیال در حوزه آمو دریا میتونیم. ما در سال 2013 رادیو شما ممجا حضور داشت که ما ریفاینری را سنگ تعداد شماندیم 2,500,000 تن تولید میتونیم بکنیم. و افغانستان از لحاظ مواد نفتی و گاز مایع کاملا خودکفا بسازیم و همو اقتدار ملی بدون اقتدار اقتصادی امکان نداره. یا میتونن توجه کنن اموجا یک کنسرسیوم هم ساخته شده بود، عملا فعلا دوستای ما برام آصف صدکریم و هاشمی یک کنسرسیوم هم ساختن و همو تیل خام میگرفتن پروسس میکردن و یک مقدار دیزل مورد ضرورت افغانستان و داخل افغانستان تولید میشد. امیر مقدارش بالا ببرن تا ظرفیت 2,500,000 تن اگه بکنن دیگه ما هیچ ضرورت به تیل ترکمنستان یا روسیه یا ایران، عراق و آذربایجان و همچنان ازبکستان نداریم. ما داخل افغانستان میتونیم اینو تولید کنیم و حتی مازاد از اون صادر کنیم. با کمی توجه وضعیت اقتصاد زراعتی ما هم بیبود جدی پیدا میکنن، ولی متاسفانه مشکل ما این است که ما به عوض از این مسائل به مسائل همیشه توجه به بیرون داریم. امور داخلی و اقتصاد مملکت باید از داخل ما متحول بسازیم. افغانستان فعلا ظرفیت داره، یک شرایط خوب و مساعد شده برای آمدن متشبسینی که به دلیل عدم مسئولیت اینا ترک وطن کردن و پس دوباره به افغانستان بیان. ما یقین کامل دارم که افغانستان قادر است که تمام مایحتاج خود داخل مملکت تولید کنه. مثل کمیال 6000 فابریکه در این شرایط در افغانستان فعال است. کلش سکتور خصوصی زده کدام سرمایه دولتی وجود نداره. دیگه اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یا را آزادی عمل بتن یا را بگذارن که یا مطابق به قوانین باعث بازوی اقتصادی دولت کار کنه و در کارهای از یا محدودیت خلق نکنن. این میتونه که سبب اطمینان خاطر متشبسین شوه و کسایی که در داخل هستن سرمایه‌گذاری بیشتر کنن و کسایی هم که در خارج از افغانستان هستن اونا هم یا حضورن یا از طریق ارسال سرمایه خود در رشد اقتصادی افغانستان سهم بگیرن. افغانستان کاملا مستعد خودکفایی است و مستحق خودکفایی است. ما میتونیم کار کنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما. برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی شنیدین. در این برنامه در رابطه با یکی از پرتنش‌ترین تحولات اخیر در منطقه پرداختیم که عملات متقابل ایران و اسرائیل و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر افغانستان زیر حاکمیت طالبا بود. عاطف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان، محمد عیسی قطمر آقای امور نظامی و استاد در پنتون برلین و آذرخ شافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این برنامه مهمان ما بودند. تشکر از همه ایشان و تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین و این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
گرچه حیات دو جهان است، حسن تو سراپا به خدا آفت جان است. قدر گل رخسار خودش شوخ ندانی، رویت به خدا قبله صاحب نظران است. محبت ساغرش تو آشنای شوق و می امروز در این خانه مهیاست، لیکن چی توان کرد که ماه رمضان است. جانا چی کنم پیش تو اظهار محبت، چیزی که عیان است شیاجت به بیان است.